بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإياه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما در مباحث خداشناسی و توحید در قرآن به توحید افعالی رسید. فهمیدیم که یکی از جنبه‌های توحید، یکی از لوازم توحید، یکی از نگاه‌های عمیقی که به توحید میشه داشت، توحید افعالی است که دو معنا براش ذکر کردیم: یکی یگانگی خدا در افعالش و دوم منحصر بودن فعل، قوه و تأثیرگذاری در خدا، که این معنای دوم بسیار بیشتر مورد تأکید بود در قرآن، که در دو مرتبه توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت در قرآن مطرح شده بود. که البته این رو هم عرض کردیم که اصل همون توحید در خالقیت، کسی که خالق انحصاری همه هستی باشه طبیعتاً خالق تمام تدبیرها و نیروها و اداری اون هستی هم اوست و هیچ چیزی بدون اراده او و بدون خلقت و آفرینش او تحقق پیدا نمی کنه. این معنایی بود که برای توحید افعالی عرض کردیم. این معنا چه در جنبه توحید در خالقیتش و چه در جنبه بعدی و واضح تر که نتیجه و لازمه اون معنای اول بود که میشد توحید در ربوبیت، موضوع و هدف اصلی است که قرآن روش تأکید میکنه و تأکیدهای فراوان و مبارزه های قرآن با شرک عمدتاً متمرکز بر همین معناست. چرا؟ به خاطر اینکه بیشترین انحراف، بیشترین بدفهمی ها در موضوع توحید در این معنا اتفاق افتاده. یعنی اکثریت انسان ها با کمی تفکر، با یه مقدار توجه، این رو درک میکنن که خالق هستی یکی بیشتر نیست و خداوند متعال یک مبدأی است که او هستی رو پدید آورده. اما بعد از این مرحله که مرحله توحید ذاتی بود، تصورات اشتباه، برداشت‌های نادرست و واسطه‌ها و مانع‌هایی که جلوی فهم دقیق توحید به معنی توحید افعالی رو می‌گیره فراوانه و افراد متعدد و به تبع اون مکتب‌های فراوانی به عنوان کسانی که از توحید دچار انحراف و بدفهمی شدن وجود داشتند و دارند، و قرآن هم در آیات فراوان تلاش میکنه تا با اینها مقابله کنه و این بدفهمی ها رو برطرف کنه. چرا اینقدر حال اصرار داره؟ چرا اینقدر تأکید داره تا این اشتباه برطرف شه و کسی این اشتباه رو مرتکب نشه؟ به خاطر اینکه اگر ما توحید رو به درستی بفهمیم، در عمل و در زندگی نتایج متفاوتی برامون حاصل میشه، که انشاءالله این بحث است که لوازم و نتایج توحیدی که در جلسه آینده میخوایم بهش برسیم. اما امروز ما بحثمون در رابطه با اینه که کسانی که از توحید به معنی خاص توحید افعالی که گفتیم مورد تأکید بیشتر قرآن هست نسبت به اون دو جنبه قبلی که توحید ذاتی و توحید صفاتی بود، توحید افعالی دیدیم بیشتر مورد تأکید قرآنه. کسانی که از این معنای توحید دچار انحراف شدند و در واقع به شرک مبتلا شدند چه کسانی بودند و چرا این انحراف رخ داده؟ موضوع بحث امروز ما پس منحرفان از توحید افعالی است. کیا از توحید افعالی منحرف شدند؟ مکاتب متعددی بودند که ما به مهمترین هاش امروز اشاره میکنیم. یک عده زیادی از مردمان جهان که مخاطبان اولیه قرآن هم خیلی هاشون جز و همین گروه بودند، کسانی هستند که دچار بت‌پرستی شدند، خدایان و ربها یا رب و نوعهای متعدد رو پذیرفتند. چرا این انحراف اتفاق افتاد در بین بشر و چرا اینقدر فراوان بود و فراوان هست؟ دلیلش اینه که خب اون مفهومی که از خدا انسان میفهمه به عنوان یک حقیقت بی انتهای بی نقص بسیار بالا که در ذهن قابل گنجایش نیست تصور و تعریفش، خیلی دور دست به نظر میرسه و انسان میبینه که با اون حقیقت بالا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، بنابراین دنبال یک واسطه هایی، یک وسیله هایی میگرده که این ارتباط رو برقرار کنه. انسان دوست داره یه چیزهایی که براش مفهومتره، ملموستره، راحتتر میتونه تصورش کنه، با اونها ارتباط بگیره، اونها رو مد نظر قرار بده، اونها رو بهشون توجه کنه. تفکر کردن راجع به خدا با اون ابعاد بی انتهایی که ما در موردش صحبت کردیم و فهمیدیم خیلی کار دشواریست و بلکه غیر ممکنه و انسان دنبال اون تصور راحتتره، دنبال اون تصور قابل دستیابی تره. بنابراین باعث شده که خیلی ها تصور کنن که خب ما یک خدای بی انتهای داره هستی که این هستی رو پدید آورده، اما این هستی رو وقتی پدید آورد خب اداره این امور هستی توسط یک موجوداتی دیگری است که اونها دارن تدبیر میکنن، اونها دارن میگردونند، که خود این افراد باز به دو بخش تقسیم میشن. دو دسته ما میتونیم ببینیم، چون که در قرآن هم دو جور در مورد اینها صحبت شده. یه عده کسانی هستن که این رب و نوعها و بت‌ها و الههایی رو که پذیرفتند و بهش باور پیدا کردند و قبول کردند و میپرستند، اینها رو چرا میپرستند؟ برای اینکه اینا میگن که بالاخره الان کار ما گیر و محتاج یک منشأ است که الان منی که کشاورز هستم نیاز به باران دارم، این باران رو کی داره تدبیر میکنه؟ خب من گشتم فکر میکنم فلان ستاره است که داره این باران رو تدبیر میکنه، فکر میکنم فلان بوته که داره این باران رو برای ما میاره. بالاخره یک کسی باید این باران رو تدبیر کنه، باران که خود به خود نمیاد که، یک کسی این رو داره میاره. خدا اون اللهی که آفریننده هستی است، یه مخلوقی ایجاد کرده، باران رو سپرده به دست او، باد رو سپرده به دست یک کس دیگر، نمیدونم روزی رو به یک کس دیگر و امور مختلف داره توسط افراد، منشأها و ربهای مختلف اداره میشه. این یه دسته هستن. یه دسته کسان دیگه ای هستن که حالا به این مقدار دچار انحراف نشدن، ولی تصور میکنن که خداوند، ما که نمیتونیم، بله اینا این مقدار دچار انحراف نشدن، یعنی قبول دارن که باران رو هم خدا میفرسته، روزی رو هم خدا میده، باد رو هم خدا تدبیر میکنه، اما ما برای اینکه درخواست کنیم از خدا تا باران رو برای ما بفرسته، مشکلات ما رو برطرف کنه، بیماری های ما رو شفا بده، خب ما که دستمون به خدا نمیرسه. خدا یک مخلوقاتی داره که اینها رو دوست داره، اینها پیش خدا آبرو دارند، وجهه دارند، میتونن وسیله‌ای بشن تا خدا حاجت های ما رو بده، اینها شفیع و واسطه ما بشن. هر دو دسته این گروه در واقع در این نکته مشترکند که تدبیر امور عالم رو درش تأثیرگذاری برای غیر خدا قائلند و معتقدند غیر خداست که داره این امور رو تدبیر میکنه، حالا یا مستقلن در تدبیر یا به عنوان واسطه و وسیله شفاعت نزد خدا برای تدبیر. که شما می‌بینید قرآن با این تفکر بارها و بارها مبارزه کرده و به اینها اعلام میکنه که نه خدا نه نیاز داره به دستیارانی که این کارها رو به اونها واگذار کنه و نه خدا این واسطه هایی که شما قرار دارید برای شفاعت این وساطت رو به اینها محول کرده و اصلا هیچ دلیلی نداشته که اینها بخوان واسطه فیض خدا و تدبیر خدا باشن. شما ببینید در آیات فراوانی از قرآن که من بعضی از آیات رو اینجا آوردم و مرور میکنیم، مبارزه با شرک به این معنا داره صورت میگیره، یعنی کسانی که این انحراف رو دچار شدن که تأثیرگذاری برای رب النوعها و بت‌ها قائل شدن. در سوره زمر آیه 3 می‌فرماید والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، کسانی که به جای خدا ولیهایی رو گرفتند، ولی خودشون، خدای خودشون، الهه های خودشون رو کسانی قرار دادن که به جای اینکه برن سراغ خدا میرن سراغ اینها. میگن چرا ما این کار رو میکنیم؟ میگن ما عبادت نمی کنیم اینها رو فقط مگر برای اینکه اینها ما رو چیکار کنن؟ مقرب کنند به سوی خدا، زلفا، نزدیکی فراوان. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، خدا خودش بین اینها حکم خواهد کرد. یعنی اینها یه حرفی زدن، باید فردا دفاع کنن از حرفشون. به چه دلیل شما گفتی این بت واسطه من هست با خدا؟ دلیلی داشتی؟ این جز دروغ بستن به خدا نیست و خدا هم کسی که کاذب کفار باشه هدایت نمی کنه. خدا هدایت نمی کنه کسی که کاذبه و کفاره، یعنی حقیقت رو می پوشونه، در حالی که اینا اگر به وجدان خودشون رجوع کنن می بینن هیچ دلیلی وجود نداره که فلان ستاره یه همچین نقشی چه در تدبیر عالم چه در واسطه فیض بودن و تقرب و شفاعت پیش خدا داشته باشه. خب این در واقع این آیه اولی که من اینجا آوردم بیشتر برای این بود که متوجه بشیم که یه همچین نقشی رو اینها برای بت‌های خودشون قائل بودن. بعد وقت قرآن در مبارزه با اینها میبینید که اینها رو متوجه میکنه که خب وقتی خدا چنین نقشی رو داره و خودش مستقیما این حوائج رو برطرف میکنه و تدبیر میکنه، شما چرا میرید سراغ کسی غیر از خدا؟ در سوره صافات آیه 125 فرماد اتدعون بعلن و تذرون احسن الخالقین. بعل اسم یکی از بت‌های اینها بوده، به عنوان نمونه در اینجا گفته میشه که آیا شما میخوانید بعل را و رها میکنید بهترین آفرینندگان را؟ یعنی شما دو تا گزینه در مقابلتون هست، یکی این بتیست که مثلا اسمش بعله، یکی هم این که بتونید برید در خانه خدایی که احسن الخالقینه، بهترین آفریننده است که همه آفرینش رو او رقم زده. خب کدوم درسته؟ آیا این به خودتون رجوع کنید، به این سوال میپرسه قرآن. یعنی همین که شما به این سوال بخواید جواب بدید متوجه اشتباهتون میشید که چرا میرید در خونه بعل و بت‌ها دعا میکنید و خود خدایی که احسن الخالقین رو رها میکنید. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. ببینید این در سوره مریم آیه 81، باز این آیه رو من برای این آوردم که نشون میده قرآن این که کسانی میرفتند دچار انحراف میشدند در موضوع توحید برای چی؟ حالا یا اینجا گفتیم برای این که دعاهاشون مستجاب بشه، یا تو این آیه سوره مریم برای این که چی به دست بیارن؟ عزت به دست بیارند. یعنی این بت‌ها رو وسیله هایی برای رفع نیازهاشون یا کسب یک اون چی که مطلوب خودشون میدونن مثل عزت میدونستن. در سوره انبیاء آیه 43 میفرماد ام لهم آلهتون تمنعهم من دوننا، آیا اینها الهه هایی، خداهایی دارند که این الهه ها مانع میشه برای اینها به جای ما؟ یعنی اگر من خدا بخوام به اینها یک بلایی نازل کنم، بخوام بیماری اینها ادامه داشته باشه، این الهه های اینها میتونه مانع بشه؟ یعنی تصور این که خدا یک خلقی رو آفریده، بعد دیگه کار رو سپرده دست این آلهه ها. بنابراین اگر قرار باشه بلایی نازل شه، این آلهه ها میتونن جلوگیری کنن. در حالی که واقعیت چیه؟ لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یسحبون. این آلهه هایی که حتی به خودشون هم نمیتونن کمکی برسونن، یعنی اگر قرار باشه بلایی نازل شه الان این بت هم بیفته بشکنه، این بت خودش رو هم نمیتونه نگه داره و حفظ کنه. حالا این بت قراره چیکار کنه؟ بلاگردان شماها باشه. لا یستطیعون نصر انفسهم، خودشون رو هم نمیتونن کمک کنن. ولا هم منا یسحبون، و اینها از طرف ما هیچ یاری نمیشن، هیچ مدد و یاری همراه اینها نیست، اینا هیچ تأثیری ندارن. یا در سوره یاسین آیه 23، اتخذ من دونهی آلهه، آیا من به جای خدا آلهه های دیگری رو بگیرم به عنوان خدای خودم؟ این یردن الرحمن و به ذرن لا تغنعنی شفاعتهم شیئن ولا ينقذون. در حالی که اگر خدای رحمان، اون خدای حقیقی یگانه هستی، اراده کند مرا، یورد نی بوده دیگه، این ایش هست شده، این یورد نر رحمان، و اگر خدا اراده کند، رحمان اراده کند مرا به چی؟ به ذری، یک سختی مصیبتی، لا تغنی بوده باز، لا تغنه بی نیاز نمی کند مرا، لا تغنعنی شفاعتهم، شفاعت اینها هیچ نیاز من رو برطرف نمی کنه، ولا ینقذون، اینها من رو نجات نمی دند، رها نمی کنند. یا در سوره، همین سوره یاسین آیه 74 باز می فرماید، و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، اینها به جای خدا خداها و آلهه هایی رو گرفتند، بلکه چی بشه؟ بلکه نصرت بشند، یاری بشند. گفتیم انسان دوست داره دنبال یه ابزاری، وسیله ای، یه راه نجاتی، یه راه پیروزی هست. خب با خدا که میبینه ارتباطش دوره و در دست یافتنی نیست، بهش میگن که آقا الان این کار رو الان بزنی به تخته، مثلا مشکل برطرف میشه. خب بس این که راحت تره تا اینکه من میخوام به خدا. حالا همین رو شما به نسبت بگیرید تا بره برسه به جایی که بگن آقا اگه شما بری در مقابل این بت سجده کنی، تضرع کنی، مشکلت برطرف میشه. میگه خب من این بت رو که میبینم، و اتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون، بلکه یاری بشن، پیروز شن، مشکلشون حل شه. سوره صاد آیه 5، اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. ببینید این آیه رو من برای چی اینجا در ضمن این آیات به نظرم رسید بیارم؟ اون تأکید بر عجیب بودن یگانه پرستی در ذهن بت پرستاست. این آیه شاید سیاقش با آیات قبلی یکم متفاوته، ولی یه نکته همه این آیات به نظر من داره روش تأکید میکنه، و اون اینه که تصور ساده انگارانه و این که زود میخواد به نتیجه برسه و تا نوک بینیش رو بیشتر نمیتونه انسان ببینه و میخواد زود قضاوت کنه، اینه که وقتی میگن یه بوتی، این بوتها داره تدبیرهای مختلف عالم، اینو داره این تدبیر میکنه، اونو این تدبیر میکنه، این مشکل شما رو حل میکنه، خب این خیلی براش ملموس، زود میپذیره. ولی بهش وقتی میان میگه که اجعل الالهه الها واحدا، این پیغمبر که آمد اینا رو به یه خدا دعوت کرد، اینا تعجب میکردن. یعنی چی؟ یعنی همه این آلهه ها برن بشن یه دونه اله؟ این که خیلی عجیبه، خدا چجوری میرسه به این همه کار؟ ببینید، یعنی این تصوری که ما تو ذهن هامون وقتی بخوایم خدا رو درست بهش توجه نکنیم و تصور نکنیم، چنان که بعضی ها میگن خدا سر شلوغه، مثلا حالا خدا خیلی کارهای مهمتری داره که حالا به این کار کوچیک مثلا حالا چه توجهی داره. که حتی گاهی تو گناه کردنهای ما هم مثلا میگیم آقا او این همه گناه های بزرگ داره میشه و این همه اختلاس های میلیاردی داره میشه، حالا مثلا من یه دونه مثلا این خودکار مثلا این خدا اصلا حواسش به موقع اختلاس های بزرگ بزرگه، این کوچیکی که مثلا تو ذهن جلو چشم خدا نمیاد مثلا. یعنی این تصور این که ما مثل یه مخلوق خدا رو تصور کنیم که همون جوری که مخلوق وقتی به امور مختلف میرسه سرش شلوغ میشه، فرق داره براش جایی که بخواد جواب هزار نفر رو بده یا جواب یه نفر رو بده، جواب میلیاردها نفر رو بخواد بده، در حالی که اگر ما خدا رو به درستی بشناسیم و بدونیم که ذره ذرات این عالم که اصلا قابل شمارش نیست، این اتمهایی که در عالم وجود داره که در هر یک قطعه کوچیک میلیاردها میلیاردش هست و در هر کدوم اینها داره این مدارها و این هسته های نمیدونم اتم داره توی مدار خودش حرکت میکنه و یک عالمی دوره داخل اون وجود داره، اون مدار رو هم خود خدا داره دونه دونش رو میگردونه و تدبیر میکنه، بعد کهکشانهای بزرگ رو هم او داره تدبیر میکنه. وقتی این رو ما متوجه شدیم، یکم راجبش فکر کردیم، اون موقع متوجه میشیم دیگه اصلا برای خدا تفاوتی نداره یک نفر با هزاران نفر، هیچ تفاوتی نداره، اصلا برای خدا ساده تر نیست که بخواد جواب یه نفر رو بده یا جواب میلیاردها نفر رو بده. این قدرت، قدرت بی انتهاست، علم، علم بی انتهاست. وقتی این شد، این تصور آمد تو ذهن ما، این هادال شیعون عجاب برطرف میشه. یعنی چی؟ همه این آلهه ها بشن یه دونه اله. خب این که خیلی عجیبه، این هادال شیعون عجاب، این که خیلی عجیبه. خب آدم وقتی بخواد فکر کنیم این که خب اگه الهه ها بیشتر باشن که خیلی بهتره که یه الهه باشه که کار مثلا باد رو بگردونه، یکی بارون رو بگردونه. خب بارون خیلی دقیق‌تر و منظم‌تره تا اینکه شما بخوای همه این کارا رو بدی به یه نفر بخواد انجام بده، خب خیلی سخت میشه براش، درست نمیتونه تدبیر کنه. میگه نه، این تصور رو بذارید کنار، یک خدای واحد بی انتهایی است که همه جا رو داره تدبیر میکنه. یاد ببینید در سوره احقاف میفرماد فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ظلوا عنهم و ذلك افكهم و ما كانوا يفترون. حالا از این طرف میگه خب اینها آلهه هایی رو گرفته بودن که مشکلاتشون اینا حل کنه دیگه، خب پس چرا نکرد؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهه، چرا پس یاری نکردند اینها رو اون کسانی که اینها اونها رو چی گرفته بودند؟ به جای خدا آلهه گرفته بودند. ولی از چه بابی آلهه گرفته بودند؟ قربانن. قربان یعنی چی؟ یعنی وسیله تقرب. درسته که اینها خدای مستقل اینها رو نمیدونستند، ولی میگفتند که اینا وسیله تقربن، اینا اگه بگن خدا انجام میده، اینا اگه بگن حل میشه. خب چرا نشد؟ بفهمند که اینا کاری نیستن، همین چی دست خود خداست. بل ولو عنهم، همون چیزایی که یه عمری دل بسته بودند و در خونه اونا میرفتن تضرع میکردن و سجده میکردن و عبادت میکردن، ولو عنهم، گم شدن، از دست رفتن. و ذالک افکهم و ما کانوا یفترون، اینا دروغایی بوده که اینا میگفتن، اینا افتراهایی بوده که اینا میبستن، میگفتن این میتونه مشکل حل کنه، در حالی که اصلا هیچ دلیلی وجود نداشته که اینا میتونن مشکلی رو حل کنن. پس گروه اولی که ما میبینیم در قرآن با شرک اونها مبارزه میشه، که وقتی دقت میکنیم میبینیم این شرک در مقابل کدوم جنبه توحید قرار میگرفته؟ در مقابل توحید افعالی قرار میگرفته. یعنی اینو مشکل تدبیر و نصرت و رفع حاجت و امثال اینها رو میخواستن که اینا از مقوله تدبیر عالمه و تو این دوچار شرک بودن و قرآن میبینید در آیات فراوانی با این مبارزه میکن. گروه دومی که دوچار انحراف از توحید افعالی شدند، دوگان پرستان یا فنویان هستند، کسانی که دو تا خدا در عمل قائلند، که خب گروه زیادی از زرتشتی ها رو ما میتونیم در این گروه جا بدیم، کسانی که قائلن که یک یزدانی، یک اهورامزدایی خوبی های عالم رو آفریده و تدبیر میکنه و یک اهریمنی بدی ها رو تدبیر میکنه و ایجاد میکنه. البته وقتی ما به زرتشتی ها میگیم شما دوگانه پرستید، خب خیلی بهشون برمیخوره، چون که اخیراً هم شما دیدید تو بعضی از بحث‌هایی که تو خود کشور ما اتفاق افتاده بود، بعضی از افرادی همچین اظهار نظرهایی توی مجامع رسمی کرده بودن، خب علمای زرتشتی بیانیه دادن، گفتن نه اصلا این تهمتی است که شما میزنید و ما دوگانه پرست نیستیم، ما یگانه پرستیم، ما خدای واحد رو میپرستیم و آتش پرست هم نیستیم که شما ما رو به عنوان آتش پرست فهم کنید وقتی ما داریم به آتش سجده میکنیم مثلا آتش رو خدا میدونیم. نه، ما آتش رو قبله خدا میدونیم، چون که شما وقتی به کعبه سجده میکنید که سنگ رو خدا نمیدونید، که اون دیوار کعبه رو که خدا نمیدونید، اون رو قبله میدونید، میگید ما به این توجه میکنیم تا به خدا سجده کنیم. ما به آتش سجده میکنیم از باب اینکه او رو قبله خودمون قرار دادیم و نمود و جلوه ای از خدا میدونیم. و آتش پرستی ما هم پرستیدن به معنی مراقبت کردنه، یعنی سعی میکنیم آتش رو نگه داریم، احترام کنیم، نذاریم خاموش بشه، نه اینکه او رو خدا بدونیم. خب ببینید این حرف هایی که اینها میزنند تهمت شرک در مقابل توحید ذاتی رو کاملا برطرف میکنه. درست؟ یعنی با این توضیحاتی که اینا به ما میدن ما متوجه میشیم که انقدر هم اینا دچار انحراف نیستن که قائل باشن که آتش خداست یا مثلا خدا دوتاست، یه خدای خوبی داریم یه خدای بدی داریم. میگن نه، ما اگر هم معتقدیم که اهریمن عامل بدی هاست، منظورمون نیست که اهریمن مستقل از خداست، نه، اهریمن رو مخلوق خدا میدونیم. میگیم خدا یه مخلوق ایجاد کرده به اسم اهریمن، او مبدع بدی هاست. بدی ها. چرا ما این رو میگیم؟ به خاطر این که ما نمیخوایم دامن خدا به بدی های عالم آلوده بشه. ما نمیخوایم بگیم که شر و فقر و مصیبت و مرگ و بدبختی و بیچارگی و بیعدالتی ها رو خدا به وجود آورده. خدا رو ما یه موجود خوب میدونیم، منشأ خوبی ها میدونیم. این بدیه ها رو یه موجود دیگهی به اسم اهریمن به وجود آورده. خب ما الان از اینا سوال میکنیم، میگیم این اهریمن رو کی به وجود آورده؟ اگر به منابع این ها مراجعه کنیم واقعا میبینیم تو بعضی از منابع این ها گفته شده که نه، اگر ما بگیم خب اهریمن رو خدا به وجود آورده، باز دوباره دامن خدا بالاخره خب یه خدای موجودی رو خلق کرده که بدیه رو او داره به وجود میاره، پس باز خدا گرفتار بدیها شد دیگه، برگشت باز به بدیها به خدا. اینا میگن که نه اصلا این مستقله. خب اگه بگن مستقله دوباره چه اتفاقی میفته؟ شرک در توحید ذاتی اتفاق میفته. یعنی دو تا خدا دارید شما، بالاخره یه موجودی، یه حقیقت، یه مبدعی رو در کنار خدا قرار دادید، این میشه شرک در توحید ذاتی، با توحید ذاتی منافات پیدا میکنه. ولی الان علماشون که وقتی باشون بحث میکنیم و میگیم، میگن که نه، بله ما قبول داریم یه منشأ که بیشتر هستی نداره. این منشأ اصلی که اهورامزدا یزدانه، او اهریمن رو به وجود آورده و دیگه بدیه ها رو سپرده به او، خودش دیگه دخالت در بدیه ها نداره. خب اگر این رو بگن، درسته که این با توحید ذاتی منافات نداره، ولی با توحید افعالی منافات پیدا میکنه. بالاخره این منشأ بدی ها آیا مستقل از خدا شما دارید میگید این بدی ها رو وجود میاره؟ یعنی بنابراین یه چیزی رو در نظر گرفتید که از دایره قدرت و اراده و تدبیر خدا چی شده؟ خارج شده. پس یک شرکی در تدبیر شما قائل شدید و به هر حال چه اون حرفی که در بعضی از منابعشون هست، چه اون حرفی که الان دارن میگن که نه ما یگانه پرستیم و خدای واحد رو میپرستیم، هر کدوم بگید به هر حال این آفت شرک در حرفای اینها وجود داره، حالا یا شرک در توحید ذاتی یا شرک در توحید افعالی. خب قرآن حرفش چیه در این مورد؟ قرآن در این زمینه به صراحت بیان میکنه که یک مبدأ در هستی بیشتر وجود نداره، همه هستی مخلوق خداست و تحت تدبیر خداست، خوب و بدش با همه، یعنی خدا هم خدای خوبی هاست هم خدای بدی هاست، چون ما معتقدیم هیچ چیزی خارج از اراده خدا نیست، بنابراین اگر بدی هم در این عالم هست اون بدی رو هم کی به وجود آورده؟ خدا به وجود آورده. شما ببینید در آیات قرآن تصریح به این نکته وجود داره که خوبی و بدی هر دو کار خداست، نور و ظلمت هر دو مخلوق خداست، زندگی و مرگ هر دو کار خداست. ببینید در سوره انعام آیه اول می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ستایش و سپاس خدایی راست که آفرید آسمان‌ها و زمین را و قرار داد چی رو؟ ظلمات و نور را. در حالی که در تصور دوگانه‌ای که در ادیان و مکاتبی که میخوان بدی ها و نداری ها و تاریکی ها رو از خدا نفی کنن، میگن خدا نور رو آفرید، ظلمت رو خدا نیافرید. حالا بر توجیهش یه وقت میگن که ظلمت رو یه کسی دیگه‌ای مثل اهریمن به وجود میاره، یا مثلا حالا میخوان این رو باز کمتر این انحراف رو بهش دوچار بشن، میگن خدا فقط نور رو وجود میاره، ظلمت دیگه اصلا وجود نداره، ظلمت عدمیه، خدا نور رو به وجود آورده، جایی که نور نباشه میشه ظلمت، پس خدا نقشی در ظلمت. ولی این قرآن به صورت صریح میگه نه، و جعل الظلمات و النور، هم ظلمات رو خدا به وجود آورده هم نور رو. حالا میرسیم بهش، میرسیم. نه اینو نمیگیم، این حرف اشتباهه، ما انشالله این رو میخوایم، همین رو میخوایم توضیح بدیم. میرسیم بهش، اصلا راجع به همین میخوایم الان صحبت کنیم. خیلی موضوع مهمیست، خیلی موضوع کاربردیست، ما هم دائم باش درگیریم، چون همیشه با بدیها و مشکلات و مصیبت ها ما دست و پنجه نرم می‌کنیم. آیا بدی‌ها از طرف خدا نیست؟ آیا خدا منشأ بدی‌ها در هستی نیست و شیطان منشأ هستی بدی‌هاست؟ این سوال مهمی است که ما می‌خوایم بهش جواب بدیم و می‌خوایم متوجه بشیم که اگر کسی توحید افعالی رو به درستی درک کنه، این شرک‌هایی که در نسبت دادن بدی‌ها به غیر خدا اتفاق می‌افته دیگه دوچارش نمیشه. و اصلا چرا این بدی ها رو خدا آفریده؟
اینجا ظلمات واقعا بدی هاست یا مثلا توی آسمان ها و کهکشان ها اونجاهایی که
خب میدونم بالاخره هر کدوم شما معنی کنید، حتی اگر معنی تاریکی معنی نبودن نور، آیا بودن نور بهتره یا نبودن؟ در مقایسه بین نور و تاریکی کدوم خوبیه کدوم بدیه؟ ببینید بالاخره تاریکی هم بدی است دیگه، نور که بهتر از تاریکی است. حالا میرسیم بهش دیگه، بله، یعنی بعدن متوجه میشیم چی؟ قرار داد. این جعله به معنی همون خلق است، به معنی خلق است، یعنی خلق، بله، یعنی خلق، جعل از ظلمات و نور، یعنی خلق از ظلمات و نور، خدا آفرید، چون معنی دیگه ای نمیتونه داشته. ممکنه تفاوت‌های ریزی داشته باشه، ولی این از باب ممکنه تعبیر، چون اگه دوباره که به خلق از ظلمات و نور، اون زیبایی جعل از ظلمات و نور رو نداره، چون
خلق از سماوات و ارض
متوجه منظور شما میشم، ولی بعدن حالا شما ببین وقتی قرآن میگه که من شر ما خلق، در سوره فلق میگه خدا شر آفرید دیگه، اونجا که نگفت جعل مثلا من شر ما جعل مثلا
خب
به چه دلیلیم؟ بله این که درسته، ولی میخوام بگم این منافات نداره به این که خب در آسمان زمین نور رو چکار کرد؟ خلق کرد دیگه. در آسمان زمین که نور هست و ظلمت هست، یعنی خود در آسمان زمین نور و ظلمت رو آفریده. آفرینش و خلق یه معنای عامی است که شامل هر تعبیر دیگه‌ای میشه. جعل هم یه نوع خلق بند قابل تفکیک نیست.
جسمیت و جلدن این زمین و آسمان نیست.
چه فرقی داره؟ مگه غیر جسم رو خدا نیافریده؟
خلق کرد، ولی نور ما جسم نمیبینیم، اصلا نور خورشید ما جسم نمیبینیم، یا تاریکی رو جسم.
بالاخره نور هم جسمانیه دیگه، مادیه، غیر مادی نیست که نور.
جسمیت نداره نور، مثل در هست.
نه جسمیتش با جسم های درجات جسمانیت متفاوته. اگر نه امروز از نظر علمی، از نظر علم فیزیک ثابت شده که نور هم در واقع جسمی است که از مادی است، ولی یه ماده. شما مثل آتش، آتش هم مادی است دیگه، ولی یه ماده لطیفی است، یه ماده است که اون خشونت و صلابت ماده های سفت رو نداره. بله به هر حال ببینید الان اونی که مد نظره و به بحث ما دقیقا مربوطه اینه که ما به این نکته توجه کنیم که آیا قرآن منشأ تاریکی ها و بدی ها رو غیر خدا میدونه، به تعبیری که خواهرمون گفتن شیطان میدونه، یا اینکه نه توحید افعالی از نظر قرآن اینه که همه چیز منشأش خداست، ظلمات هم منشأش خداست، چنان که در این آیه میفرماید میگه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، اما کافرون برای خدا عدل قائل میشن، جایگزین قائل میشن. یا در سوره ملک ببینید الذی خلق الموت والحیات، خدا کسی است که هم مرگ رو آفریده هم زندگی رو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما رو آزمایش کنه ببینه کدومتون عمل نیکوتری دارید. و هو العزیز الغفور، او عزیز آمرزنده است. پس ببینید مرگ رو هم خدا آفریده. اینجور تصور نشه که بگیم مرگ منشأش غیر خداست، یا اینکه با اون توجیه دیگه که عرض کردم که بگیم خدا زندگی رو آفریده، خب جایی که زندگی نیست مرگه، پس مرگی که به خدا ربطی نداره ما مرگ رو به خدا نسبت نمیدیم. نه خیر، خدا صراحتا خودش میگه که نه مرگ رو من آفریدم.
مثلا مرگ و حیات رو، مرگ رو به فرض بدی میدونیم، حالا در چیز خودش زندگی رو خوب میدونیم، یا ظلمات رو مثلا ظلمات رو بدی میدونیم، در مثلا مجموعه هستی اینجوری که باید در کارهای خودمون، باز شاید اونا مثلا خدای واحد باشن، ولی در کارهای خودمون طبق گفته یعنی خانوم رو منم همین احساس رو دارم که مثلا خداوند میگه هرچی که کار خوب انجام میدید از طرف ماست و بدی ها از طرف خودتونه، یعنی اون بدی ها رو نفس
عرض کردم میرسیم بهش. بذارید من در این مرحله مرحله میریم جلو. قدم اول، نکته اولی که ما از قرآن به دست میاریم اینه که قرآن صراحتا میگه که هم خوبی ها هم بدی ها هر دوش منشأش فقط و فقط خداست. مرگ رو هم خدا می آفرینه، حیات رو هم خدا می آفرینه. میرسیم بهش، عرض میکنم بذارید قدم به قدم بریم جلو. یک کمی صبر کنید میرسیم به این. چشم، اگر تا آخر من نگفتم بعد بفهمید. یا ببینید در سوره فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر رو میگه کی آفریده؟ خدا آفریده دیگه. صراحتا داره میگه من پناه میبرم به خداوندگار فلق از شر آن چیزی که او آفریده است. پس داره قرآن صراحتا میگه که شر رو خدا آفریده. خب اما این تصور که خب یک موجود دیگری رو ما می‌بینیم تو قرآن ازش سخن گفته شده بارها و بارها که بسیاری از بدی‌ها به او نسبت داده شده به اسم شیطان، نکنه این شیطانی که قرآن میگه همون اهریمنی باشه که اون دوگانه پرستا میگن؟ خب دوگانه پرستا میگن ما خدا خوبی ها رو ایجاد میکنه، اهریمن بدی ها رو ایجاد میکنه. خب ما تو قرآن هم داریم این رو به تحت عنوان ابلیس یا تحت عنوان شیطان، ولی ما قرآن رو وقتی با دقت میخونیم میبینیم که نه، شیطانی که قرآن ازش سخن میگه این خودش مخلوق خدا، مأمور خدا و به اذن خدا داره این کارا رو انجام میده. بارها و بارها در قرآن میبینید سخن از شیطانی است که داره با اذن خدا این کارها رو انجام میده. من بعضی از آیاتش رو بیارم، ملاحظه بفرمایید. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، خدا به ابلیس فرمود که چرا سجده نمی کنی بر آدم که من به تو امر کردم سجده کنی؟ قال انا خیر من، گفت من چرا سجده نمی کنم؟ چون من از آدم بهترم. خلق تنین من نار و خلق تهو من، یعنی خود شیطان داره صراحتن اعتراف میکنی که خدای تو من رو خلق کردی، یعنی من مخلوق تو هم، ولی من رو از آتش خلق کردی، اینو از خاک خلق کردی و چون آتش برتر از خاک من به این سجده نمی کن. پس ببینید این مخلوق خداست. یاد ببینید در سوره ابراهیم آیه 22 نقش شیطان در هستی رو اینجوره اینجور بیان میکنه که سیاق آیات اینه که وقتی که قیامت میشه کسانی که شیطان رو حرفش رو گوش کردن به آتش افکنده میشن، به شیطان اعتراض میکنن که تو باعث شدی که ما به این بیچارگی ها بیفتیم. شیطان چی جواب میده؟ و قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان در اون زمانی که امر منقضی میشه، یکسره میشه، نهایی میشه، یعنی قیامت میشه، اینجور اعلام میکنه که ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد و وعد تو کن فاخلف تو کن، و من وعده دادم ولی تخلف کردم، خدا وعده های درست داد من وعده های غلط دادم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطنت و تسلطی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم، من فقط نقشی که داشتم چی بود؟ دعوت کردم. فاستجبتم لی، شما حرف منو گوش کردید. فلا تلومونی، شما منو ملامت نکنید. و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه شما میتونید الان به داد من برسید و نه من میتونم به داد شما برسم. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، ببینید شیطان میگه شماها من رو شریک خدا قرار داده بودید، خدا رو یه طرف گذاشته بودید، من رو یه طرف، و فکر میکردید من باعث بدی ها هستم، ولی من شیطان الان دارم به شما میگم من به اون شرکی که شما قائل میشدید، من به اون شرک کافرم، من قبول ندارم، من خودم رو هم ردیف خدا نمیدونم. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالمان دچار عذاب علیمی هستند. ببینید باز در سوره اسراء آیات 63 تا 65 اون جایی که شیطان میخواد تصمیم بگیره اعلام میکنه خدایا حالا که من رو از بهشت بیرون میکنی به خاطر این آدم، منم یه بلایی سر این آدم و این بشر میارم که نتونه موفق شه. بعد خدا میگه خب برو، اصلا من میگم این کارا رو بکن، من به تو اجازه میدم، برو این کارا رو بکن. قال اذهب، برو همون کاری که میگی انجام بده، یعنی این مأموریت و این قصدی که شیطان داره اگر خدا اجازه نمیداد و نمیخواست او نمیتونست بکنه. قال اذهب، برو. حالا من اصلا میخوام یه جریان، یه سناریو، یه برنامه‌ای رو برای شماها در نظر گرفتم. فمن تبعک منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، هر کس از تو تبعیت کنه جهنم جزای همه شما ها هست، یک جزای موفور و فراوانی. و استفزز من استطعت منهم بصادک، بعد حالا خدا خودش یادش داره میده چیکار کن، برو اگر میتونی هر کدوم از اینا رو تونستی با صوتت با دعوتت اینها رو به دنبال خودت بکش. و عجل به علیهم به خیل که و رجلک، با این لشکریان سوار و پیاده خودت اینها رو جلبشون کن، دعوتشون کن، جذبشون کن. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، برو در مال اینها شریک شو، برو در بچه های اینها شریک شو. یعنی کسی که مالی رو به دست میاره از راهی که مورد رضایت شیطانه، اون شیطان رو شریک مال خودش کرده. یا فرزندی رو از راهی به دست میاره یا بدون نام و یاد خدا به دست میاره، شیطان رو شریک کرده در اون، یعنی سهم و نقش و راه داده شیطان رو در این فرزند. و ادهم، برو به اینا وعده بده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان جز وعده های فریبنده به کسی نمیده. بعد میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو تسلطی بر بنده های خالص من نخواهی داشت. و کفا بربک وکیلا، و کافی است خدا به تنهایی در وکالت و عهده‌داری همه چی رو به خوبی داره و هیچ چیزی در کنار خدا قرار نداره. ببینید باز اینجا سخن اینه که خدا خودش داره میگه برو این کار رو انجام بده، برو این روش ها رو داشته باش، یعنی این سنت منه، این خواست منه، این نقشه منه که تو این کار رو بتونی انجام بدی. یا ببینید در سوره مجادله آیه 10 میفرماید انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. این درگوشی حرف زدن، نجوا کردن، یک کاریست شیطانی، از طرف شیطان انجام میگیره. چرا شیطان یک کاری میکنه آدم ها با هم درگوشی حرف بزنن؟ لیحزن الذین آمنو، برای این که کسای دیگه که میبینن قصه بخورن، ناراحت بشن، این چی گفت الان راجع به من داشت حرف میزد، چی داشت میگفت، این باعث قصه میشه. چرا شیطان این کار رو میکنه؟ برای این که میخواد بین انسان ها دشمنی و قصه و اینها رو فراوان ایجاد بکنه. بعد قرآن میفرماید و لیس بزارهم شیئن الا به اذن الله، بدونید این شیطان که این کار رو میکنه همش چیه؟ به اذن اللهه. و اگر خدا اذن نده او هیچ ضرری به هیچ کسی نمیتونه برزنه. و علالله فلیتوکل المؤمنون، و بر خدا باید مؤمنین توکل کنند. فاز در سوره 8 کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، مثل شیطان که به انسان گفت کفر ببرز. فلما کفره، وقتی انسان کفر ورزید، قال انی بری اون منک، گفت من از تو براءت میجویم، به من چه، میخواستی کفر نورزی. انی اخاف الله رب العالمین، من شیطان نه فقط مخلوق خدام که بلکه از خدا هم خوف دارم، میترسم، چون میفهمم، میفهمم که نافرمانی کردن از خدا چه نتیجه ای داره. و خدا از اول این رو به شیطان گفت که تو این کارو بکنی نتیجهش اینه، همه اینا رو میدونست. اما ببینید خداوند بدی ها و خوبی ها رو در هستی به وجود آورد. چرا بدی ها و خوبی ها رو در هستی به وجود آورد؟ نکته اصلیش در این تعبیر، در این تعبیر سوره ملک که فرمود لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای اینه که شماها رو آزمایش کنه. آزمایش، امتحان، جز با مواجه شدن با خوبی و بدی معنی پیدا نمی کنه. خداوند ظلمت رو آفرید، نور رو آفرید، مرگ رو آفرید، زندگی رو آفرید، و از اون بالاتر سختی ها و بیماری ها و مشکلات رو آفرید، از اون بالاتر وسوسه ها و دعوت به بدیها و جاذبه گناه و شهوات رو آفرید، از اون بالاتر اصلا یه مأموری رو با لشکریانش به وجود آورد که به سمت بدیها ما رو خل بدن و بکشونن. همه اینا برای چیه؟ همش برای اینه که ما رو امتحان کنه. و اگر قرار نبود این امتحان اتفاق بیفته، اگر قرار نبود در خلقت ما یک هدف بزرگی وجود داشته باشه که جز با امتحان نمیشه بهش رسید، جز با سختی کشیدن نمیشه بهش رسید، این خدایی که منشأ خوبی هاست هرگز چنین بدی ها و وسوسه ها و تاریکی ها و مرگ ها و امثال این ها رو به وجود نمی آورد. دلیلی نداشت، چون خدا نه با کسی دشمنی داره، نه کمش میاد، نه بخل داره، نه لذت میبره نعوذ بالله از اینکه یک کسی سختی بکشه. ولی خدا از لطف بی انتهاش، از مهربانی بی انتهاش مخلوقاتی رو به وجود آورده که این مخلوقات میتونن به بی انتها برسند، میتونن خلیفت الله بشن، میتونن جانشین خدا بشن. و رسیدن به این موقعیت جز با سختی و درگیری با شر و بدی امکان پذیر نیست. بنابراین خدا با افتخار، بدون ترس، بدون رو دروایسی، بدون اینکه بترسه از اینکه بگه من بدی رو آفریدم، خودش صراحتا میگه بله من بدی رو آفریدم، من شر آفریدم، من ظلمات آفریدم، من مرگ آفریدم و از این هم هیچ باکی ندارم که بگم اینا رو آفریدم. ولی شما متوجه باشید که اینها رو از سر مهربانیم آفریدم، از سر فیاض بودنم آفریدم. چرا؟ چون میخواستم شما رو امتحان کنم. این امتحان بزرگترین لطف و محبت خداست، چون برای خدا کاری نداشت که مخلوق بیافرینه که هیچ سختی نکشه، چرا که این مخلوق رو نیافریده، فرشته ها رو آفریده دیگه، فرشته ها هیچ سختی نمی کشن، هیچ ظلماتی در اونها راه نداره، در عالم اونها ظلماتی وجود نداره، مرگ به این معنا وجود نداره، مریضی و بیماری وجود نداره، شهوت وجود نداره، وسوسه به سوی بدی ها وجود نداره. خب اون خیلی خوبه، چیز بدی نیست، ولی خدا میگه خیلی 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 خوبترش رو من میخوام به شما بدم. و این شرطش چیه؟ شرطش اینه که یک بدیهای وجود داشته باشه. بنابراین این بدیها سناریوی خداست، برنامه خداست برای آفرینش. حالا متوجه میشیم که این که خدا میفرماید که من شیطان رو آفریدم، شیطان دیگه هرگز به معنی اهریمن نیست. اشتباه نکنن بعضی یا شیطان رو ترجمه میکنن تو فارسی به اهریمن، اصلا شیطان ترجمه نمیشه، هیچ واژه‌ای ما معادل شیطان یا ابلیس در فارسی نداریم، مجبوریم خودشو به کار ببریم. اگه بگیم اهریمن، اهریمن یه معنایی است که تون دوگانه پرستی منشأ بدی هاست، که اون منشأ بدی هایی است که چرا در نظر گرفته شده؟ برای این در نظر گرفته شده که بگن آقا بدی ها اصلا ربطی به خدا نداره. خدا میگه کی گفته ربطی به من نداره؟ همش مربوط به منه، من شر رو خودم به وجود آوردم، ولی هدف داشتم، برنامه داشتم، چون شما رو میخواستم به یه جای بالایی برسونم، به یه جای مهمی برسونم، باید شر میآفریدم و شما رو دست و پنجه با شر باید دائم داشته باشید. انک کادحان الی ربک کدحن فملاقی، انسان یا ایها الانسان انک کادحان الی ربک کدحن فملاقی، تو دائم باید سختی بکشی، سختی بکشی، سختی بکشی تا به ملاقات خدا برسی. با سختی کشیدن ها تو میتونی به اون ملاقات واقعی و اون مقام بالا برسی. خب این لطف خداست. مثل حالا بخوایم بلا تشبیه یه جنبه کمیش رو متوجه بشیم، مثل پدر و مادری که از محبت خودشون میگن آقا این بچه رو الان ببرین زیر تیغ عمل جراحی، مثل پدر و مادری که از محبت خودشون میگن بچه رو صبح زود بلند کن از خواب، بفرستش مدرسه، درس و مشق، سختی، برو بیا، هزار تا ماما دوست نداره بخوابه، بچه میخواد راحت باشه، میگه نه باید این سختی رو بکشی تا به یه جایی برسی، تو اگه سختی نکشی به جایی نمیرسی. این از محبته. دقت میفرمایید؟ پس این که اولا از نظر قرآن به این توحید افعالی معناش این شد که همه چیز تدبیر خداست، کار خداست. یه ما تصور نکنیم شیطان یه موجودی است در مقابل خدا، خدا از این ور وایساده، اونم از اون ور وایساده، این از این ور میکشه، اون از اون ور میکشه، تا ببینیم کی پیروز میشه. شما بدونید اگر شیطان پیروز شد در کارش، خدا پیروز شده، چون خدا برنامهش همین بوده. خدا میگفته من یه برنامه ریختم که یه شیطانی وجود داشته باشه که بتونه این کارو بکنه. ببینید دیدید تونست، دیدید تونست. از اون برم میگه من یه موجودی آفریدم که بهش عقل دادم، براش پیغمبر فرستادم، او رو به سمت خوبی ها دعوت کردم، فطرت پاک بهش دادم که بتونه خوب باشه، و ببینید تونست. یعنی هر دوش برنامه خداست. کسی در مقابل خدا هیچی، این کید شیطان کان ضعیفا، تمام کارهایی که شیطان میکنه در مقابل خدا ضعیفه، هیچ چیزی نیست. این نکته اول، که پس همه چیز کار خداست، شیطان هم مخلوق خداست، مأمور خداست، و اگر به تعبیر بعضی از بزرگان ابلیس این نقش رو به عهده نمی گرفت و در مقابل امر خدا نافرمانی نمی کرد و دشمنی با بشر نمی کرد، خدا این نقش رو به یک کسی بالاخره واگذار می کرد. این نقش رو باید یک کسی داشته باشه در هستی که این امتحان سخت‌تر بشه. ما در وجودمون عقل هست، شهوت هست، امتحان سختی داریم میدیم که بین عقل و شهوتمون باید انتخاب کنیم. خدا میخواد این امتحان رو سخت‌ترش کنه، باز یه موجودی میآفرینه به اسم شیطان که او بیاد این شهوت رو هی بیشتر و بیشترش کنه، هی جذابترش بکنه تا این امتحان سخت‌تر بشه. بس نکته دوم که شیطان هم مأمور خداست. نکته سوم، حالا ما فرصت نکردیم امروز که مکتب‌های دیگه‌ای که انحراف از توحید افعالی دارند رو در موردشون توضیح بدیم. اونجا من میخواستم توضیح بدم که این در واقع ما اصابک من سیئت فمن نفسک، ما اصابک من حسنت فمن الله، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. این که میگه خوبی هایی که به شما میرسه از طرف خداست، بدی هایی که به شما میرسه از طرف خودتونه. این معنیش این نیست که بدیه هایی که به شما میرسه از طرف خدا نیست. قل کلون من عند الله، بگو همش از طرف خداست. اما خدا یک نظامی رو وجود آورده که تو این نظام شما اگر طبق اون راهی که راه رسیدن به خوبی هاست برید، خب خوبی بهتون میرسه. این خوبی رو که به شما رسونده؟ خدا. اگر از راهی برید که به بدی منتهی میشه، این راه رو، این نتیجه چی به شما خواهد رسید؟ بدی خواهد به شما رسید. کی این بدی رو به شما رسونده؟ بازم خدا. اما اینجا که میگه ما اصابک من سیئت فمن نفسک، میخواد بگه که اینجا تصور نکنید که رسیدن این بدی ها به شما تو یک نظام جبری است که شما خودتون هیچ نقشی توش نداشتید. نه خیر، خودتون باعث شدید که این بدی ها برسه، همونطوری که خوبی هایی هم که به شما میرسه خودتون باعث میشید. خودتون باعث میشید خوبی بهتون برسه، خودتون باعث میشید بدی بهتون برسه. اما اونجا خدا میخواد بگه که خب من همه این نظام خوبی ها رو من آفریدم، پس خوبی ها رو دارم من به شما میرسونم. بدی ها رو هم حواستون باشه، اگه میخواید بهش دچار بدی ها نشید، خب راه بد رو نرید. ولی قول کلون من عند الله، همش از طرف خداست. چرا؟ چون خدا یک نظامی رو آفریده که تو این نظام شما میتونید راه خوب بری، میتونید راه بد بری. این میشه معنای درست توحید افعالی. و اگر ما غیر از این رو به معتقد باشیم و تصور بکنیم که یک کسی غیر از خدا، جدای از خواست خدا، مستقل از خدا داره بدی به ما میرسونه، این در واقع یه نوع شرک در توحید افعالی است. حالا انشاءالله جلسه آینده ما ناچاریم که باز در رابطه با همین موضوع انحراف از توحید مکتب های دیگر رو هم عرض بکنیم. اونجا وقتی این مکاتب رو دونه دونه بررسی کردیم و نظر قرآن رو متوجه شدیم، به نظرم این موضوع روشن و روشنتر هم خواهد شد و اون موقع معنای توحید افعالی رو به درستی انشاءالله درک خواهیم کرد. خداوند توفیق درک معارف قرآن و شناخت معنای حقیقی توحید رو به همه ما عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد.
آقا ببخشید امتحان آخر
ترم، من خیلی میترسم. چرا؟ نه ترس نداره اصلا. نه نه من حفظی اصلا ازتون نمیپرسم. شما امتحان ترم قبل رو ندیدید؟ نه.
خب
بله، امتحان ترم قبلی که ما داشتیم شما ملاحظه بکنید اون دقیقاً سبک امتحان دست شما میاد. خب من تو کانالم گذاشتم امتحانه. نذاشتم؟ به نظرم گذاشتم. حالا اگر خب یادم بندازید بذارم براتون ان شاء الله. الان که بله، الان وقتی میرم متاسفانه انقدر درگیره. خواهم تو تلگرام یه پیام بدید یا بله. الان انشالله که میذارم براتون. نه به اختیار میکنه. بله به خاطر همین هم است که خدا او رو به جهنم میندازه. خب میدونم نه خدا مأمور کرده من عرض کردم به چه معناها. بله به این معنا که خداوند نظامی رو آفریده که این اختیار رو داده به یک موجوداتی که بیان تو این زمینه وسوسه کنن. چنان که مگه فقط شیطان این کار رو میکنه؟ مگه انسان ها این کار رو نمی کنن؟ باشه ولی بالاخره با اختیار خودشون میکنن یا مجبورن؟ خیلی خوب، وقتی به اختیار خودشون میکنن پس دارن همون مأموریت رو انجام میدن.
شیطان قدم اول رو به اختیار خودش برداشت که سجده
نکرد. بله شیطان به اختیار خودش این مسیر رو رفت و الان هم داره به اختیار خودش این مسیر رو میره. چنان که شیاطین انس هم همینطورن. شیطان های انس یعنی همون کسانی که همین نقش رو دارن که وسوسه میکنن به بدی ها دعوت میکنن، اینا باعث میشن که این امتحان خدا سخت‌تر بشه. پس اینها مأمورند که اون سناریویی که خدا چیده برای اینکه یک امتحان سخت بگیره این سناریو رو دارن اینها اجرا میکنن ولی با اختیار. نه هیچ اجباری نیست، چون اگر یه موجود دیگه، ولی اونم یه موجود دیگه که با اختیار خودش، نه باز اون یه موجودی که باز به اختیار خودش.
خداوند این گونه خواسته دیگه، با اختیار توحید
خداوند
خواسته که این
هرچین
کار
رو
انجام بده.
ببینید ما که خودمون گناه میکنیم با نیروی کی داریم گناه میکنیم؟
با نیروی
خدا. پس خدا خواسته ما گناه کنیم دیگه، درسته؟ پس اگه همون حرف رو به خودمون هم ما میتونیم بزنیم. اینو باید دقت کنید، ما باید متوجه باشیم که هیچ چیزی در هستی بدون اذن و اراده خدا انجام نمیشه. پس حتی گناهی هم که ما داریم میکنیم خدا داره انجام میده، اما خدا یک نظامی رو آفریده که تو این نظام به اختیار و اراده ما هم نقش داده در این سلسله مراتب نیروها و علتهایی که در هستیست. یعنی خدا میگه من به تو یک نیروی دادم که بتونی هم کار خوب بکنی هم کار بد بکنی، و هر وقتم بخوای کار بد بکنی خودم هم کمکت میکنم خوب کار بد بکنی، حسابی کار بد بکنی. میفرماید که کلن نمد دو هاولا و هاولا امن عطا ربک. خیلی آیه مهمه ها. میگه هر کی کار خوب بخواد بکنه من کمکش میکنم، هر کی هم بخواد کار بد بکنه من کمکش میکنم، هم اینا رو کمک میکنم هم اونا رو کمک میکنم، ولی اختیارش رو هم به خودت دادم که میخوای راه خوب رو برو میخوای راه بد رو برو، ولی من هر دوش رو نیرو. چرا؟ به خاطر اینکه اون سناریویی که گفتیم، اون برنامه مهمتری که خدا چیده اون محقق میشه. خدا یه برنامه چیده که میخواد انسان رو به یه جایی برسونه که جز با اختیار و امتحان امکان پذیر نیست، و اختیار و امتحان وقتی معنا داره که وقتی من میخوام کار بد بکنم بتونم و اتفاقا خوبم لذتم داشته باشه. بله؟ دقیقا، یعنی باید یه هوای نفسی باشه. این هوای نفس رو کی داده؟ خدا داد. و بعدم پیروی کردن از هوای نفس لذت هم داشته باشه. اون لذت رو کی میده؟ خدا میده. ببینه همش رو خدا میده، ولی به خاطر یه هدف مهمی. این اوج شگفتی قدرت و خلقت خداست دیگه. کی میتونه یه همچین موجودی رو بیافرینه که بهش قدرت بده، اختیار هم بده، ولی تو اختیار هم باز خودش نیروش رو بده؟ و این توحید افعالی یعنی همین. و سلامت بشین. سلامت.